بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما علی حجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفداء، و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا الله من انصاره و اشیاعه و محبیه و خدامه، و لسق به اهل الورع و صدق ثم رزهم الله علا الله یتروک ولا یبجحوک به باطل. امیر المؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر می‌فرمایند که با کسانی که دارای ورع پرهیزگاری و صداقت هستند همنشین باش، با اونها بجوش. در دین اسلام مجالست و همنشینی با گروهی تأکید شده و از گروهی نهی شده. گفتن با اگر به کتاب الاشره در حدیث مراجعه کنید، کتاب معاشرت، اونجا ذکر شده که با چه افراد و گروه های انسان ارتباط داشته باشه و با اونایی که ارتباط داره با کدوماشون بیشتر دمخور و هم نشین باشه و از چه گروه های دوری کنه. در قرآن هم آمده، در قرآن هم آیاتی هست که توصیه هایی به مجالست و هم نشینی با افراد داره و تحذیرهایی از هم نشینی با افراد نالایق و ناشایسته. این یک مطلب. مطلب دیگر این هست که اون چه که همنشینی در روح آدم اثر میگذاره چیز دیگری به این اندازه تأثیرگذار نیست. یعنی شما یک کتاب مثلا اخلاقی رو دو تا سه تا بخونید، تأثیرش در روح شما به اندازه مجالست حتی کوتاه با یک فرد متخلق به اخلاق نیست. انسان چون از ریشه انس بعضی ها میگن هست، یعنی مأنوس بودن، از افراد و هم نوع خودش رنگ میگیره. دوستی ها، ارتباط ها نقش اساسی در تکوین شخصیت انسان دارن. با خوبا انسان بشینه خوب میشه. مولا میفرماد قارن اهل الخیر تکن منهم و باید اهل الشر تبن انهم، با اهل خیر قرین بشو از اونها خواهی شد. اینقدر تأثیر داره. از اهل شر دوری کن، از شرارت جدا خواهی شد. این شکل هست که مجالست رنگ میده. حاکمان، قدرتمندان، ثروتمندان با همجنسان خودشون دمخور و هم نشینن، با عیاشان و قدرت طلبان و خب اینها سبب افزایش این روحیه قدرت طلبی و ثروت گراییشونه. لذا امام میفرماد با اینا هم نشین نباش، با دو گروه هم نشین باش. یه گروه رو اینجا فرموده، یه گروه رو یک صفحه بعد فرموده. گروهی که اینجا فرموده گروهی است که متخلق به یک اخلاق نیکه. افرادی که اهل ورعن، یعنی کسانی هستند که پرهیزگارند از گناه، که هیچ از مشتبهات هم پرهیز میکنند، و اهل صدقند، یعنی راستی و صداقت جزء خمیره وجودیشونه. با اینا الصق، الصق، الصاق یعنی چسبیدن، یعنی به اینها دیگه دائما مرتبط باش، جدا از اینها نشد. چون ارتباط با اینها سبب میشه که توی مالکم رنج بگیری، تو هم در بعد حکومتی خلاف نکنی، در شبهات وارد نشی، دروغ نگویی و کذب رو پیشه خودت نکنی، صداقت رو بیاموزی از اینها. آدمای خوب نگاهشون هم آدم رو خوب میکنه. یذکرکم الله رؤیته، کسی که حتی نگاه به اونها، به چهره اونها، انسان رو یاد خدا میندازه، چه برسه به کلام اونها، حرف اونها. اینقدر تأثیر گذاره. کجان اونا؟ بعضی از خطبا بودن در گذشته گاهی اوقات یک کلمه بالای منبر میگفتن ولوله ایجاد میشد. نقل است مرحوم شوشتری وقتی میخواسته بره منبر انقدر جمعیت زیاد بوده حدود نیم ساعت طول میکشیده که مردم میخواستن ببینن اون رو، آقا رو ببینن، تا بیاد بره بالا منبر. از منبر که می آمده پایین سری می رفته، چون ولوله تو مجلس بوده، مردم منقلب بودن، در حال اشک و حال بودن، توجهی به پایین اومدن آقا دیگه نداشت. یک کلمه. شما نگاه کنید اونایی که می رفتن پیش ائمه هدا، خیلی از اصحاب ائمه آدمایی نبودن در اول که از اول خوب باشن، بعضیشون ناسبی بودن، جزء اقلیت‌های دینی بودن. یه مجالست با امام تبدیلشون بکرد یک انسان خالص پاک و وارسته. اینجوریه. خیلی جاها داره در روایات که به ائمه عرض میکردن آقا ما وقتی از پیش شما میان بیرون دیگه توجه به دنیا نداریم، اصلا مثل که تغسیل شدیم، شسته شدن، که امام میفرمود اینو نگهش دارید این حال رو. اینقدر اثر داره با خوبا انسان هم نشین و هم دم بشه. حاکم هم که هستی باید این کارو بکنی، باید با که بنزین روحت رو دائما نگاه بکنی. یعنی تو زندگی آدم مسائلی پیش میاد که انسان اون رنگ خوبی ها رو از وجودش میپره، تموم میشه. باید هی دائم به خودش تزریق بکنه و با که بنزین معنوی خودش رو دائما پر بکنه تا بتونه حرکت کنه. یکی از اونها مجالست با این خوبه هست. سم ملسق ولسق به اهل الورع و صدق، به این دوتا. سم مرزهم الله یتروک. حضرت میگه یه طرف هم نباشه، تو پیش اونا میری از اونا میخوای نیرو بگیری، تو هم به اونها نیرو باید بدی. اونام چون تو حاکمی پیششون اومدی ممکنه اونام در معرض خطر باشن، قدرت تو، هیبت تو، شوکت تو اونا رو بگیره، یکو تو رو مدحت کنن، تو هم متقابلا عادتشون بده که تعریفتو نکنن. سمرزهم، عادت بهشون بده الله یتروک، مدحت نکنن تو رو. ولا یبجهو که به باطل لم تفعله، به کار زشت و باطلی که انجام نداده ای تو رو شادمان نکنن، نگن به به هرچه آن خسرو کند شیرین بود. جلو اونا رو بگیر، چون در اسلام خیلی جالبه، واقعا زیباست اسلام. این نظام مرید مرادی که تو صوفیه هست یک بلاییست آقا، چون این مرید مراد رو هی داره متورمش میکنه و یه روزی مراد باورش میشه که کسیه. در اسلامی تقابل هست، همون گونه که استاد به شاگرد تعلیم میده او هم متقابلا باید مراقب او باشه، همون گونه که این مجالس خوباست و از خوبها رنگ میگیره باید به اونام رنگ هم بده. همه به هم وابسته ایم، همه به هم نیازمندیم، کمک کنیم همدیگر رو. تعاونوا علی البر و التقوا، این مصداق تعاون بر و تقواست، یاری کردنه. لذا مالک هم باید اونا رو عادت بده که تمجید و تعریف بیجا نکنن. فان کثرت الاطراء تحدث الزهو و تدنی من الغره. امیر المؤمنین میگه زیاد مدح کردن ایجاد عجب و تکبر و غرور در مخاطب میکنه. این شعر رو عرض کردیم یکی دوبار، هر کرا مردم سجودش میکنن، تعریفش میکنن، به به بهش میگن، زهرها در جان او میآکنن، وجودش رو در وجودش زهر دارن ایجاد میکنن. عجیبه، در روایات و ادعیه داره امام با اینی که در عصمت قرار داره نفسشو زیر پا گذاشته، خطری تهدیدش نمیکنه، اما میخواد تعلیم بده به مردم. تا کسی تعریف میکنه از اونها فوری به خدا پناه میبرن، خدایا من رو بهتر از اینی که اینا خیال میکنن قرار بده. بلا فاصله متوجه حق میشه که هر چی من دارم از توه. میخواد به ما یاد بده امام که مراقب باشید مدها، تعریفها شما رو زمین میزنه، جلوشو بگیرید. یکی از کارهای خوب صفویه، یکی از کارهای خوبشون، نمیخوام تأیید بکنیم، نمیخوام بگیم چجوره، یکی از کارهای خوبشون این بود جلوی مداحی شعرا رو گرفتن. سبک هندی، عرض میخوام، سبک هندی یا سبک اصفهانی که در شعر فارسی هست که در دوره صفویه پیش آمد، مال این بود که دربار شاه شاعرها رو اجازه نمیداد مدح سلطان بکنن. مقدمی ها رودکی و منوچهری و کی و کی و کی اینا مدحی سلطان میکردن دیگه. اینا نداشتن مدح کنن، گفتن بریم مدح ائمه بکنیم. اینا هم دیدن خبری از پول و پله نیست دیگه، شاه تحویلشون نمیگیره، پا شدن رفتن هندوستان و شعرای این دوره سبکشون سبک هندی اصفهانی هم میگن چون مال اصفهان بودن و سبک زیبایی هم اتفاقا هست در شعر، مثل سبکی که صاحب داره و دیگران دارن، اشعارش هم خیلی قشنگه. ولی این عمل کار نداریم، حالا به ادبیات ظلمم کردن اونها، به اونها حالا کار نداریم، میتونستن با شیوه های دیگه ای اینها رو در واقع جهت بهشون بدن که در این حال که مدح سلطان نکنن اما از طرف سلطنت و حکومت پشتیبانی بشن. ولی به هر صورت این کار خوبه که برای چی میخواد مدح بکنیم؟ ما جلوی مدح انسان بگیر، تا میخواد کسی تعریف بکنه هم باید به اون حالی کنه که تعریف نکن، هم تو خلوتش که میره به خدای خودش بگه خدا خودت میدونه که من کیم، خودت منو میشناسی که من. چند سال پیش که از علمای اهل معنا رو خواب دیدم، دیدم یه حالت عجیبی داشت، نشسته بود در جایی، خیلی عالم با معنایی بود، دیدم این دعا رو داره میخونه: الهی فی نفسی فذللنی و فی اعین الناس فعززنی، خدایا تو چش مردم منو عزیز کن اما در چش خودم خودمو خار کن، خودمو ذلیل کن. اینجوری نشه از خودمون خوشمون بیاد، تا از خودمون خوشمون اومد دیگه تکامل ما متوقف میشه، خوب شدیم دیگه، اقدامی برای خوبی و بهتری دیگه نمی کنیم. لذا امام می فرماد زیاد مدح کردن، حالا چه دیگران آدم رو مدح کنن چه آدم خودش خودشو تعریف کنه، ایجاد عجب و فخر و تکبر میکنه و تکبر اون بلایی است که نفس انسان رو نابود میکنه. شیطان به خاطر تکبر مطرود از رحمت حق شد، همین بود دیگه. خب این یه مطلب اساسی بود و باید حاکم، مدیر، هر کسی که در هر جایی هست، خلاصه آدمای خوب و پاک رو پیدا کنه، با اونها مرتبط باشه، رنگ بگیره، در این حال هم سبب نشه اونها رو هم فاسد بکنه با تعریف کردنش. یک آقایی، بازم داستان رو بگم، یعنی واقعیته، یکی از اهل معنا در قم بود، به رحمت خدا رفت، یک جوانی تعریف میکرد، اهل مشهد هم بود، مرید این آقا بود، میامد هر شب چهارشنبه میامد جمکران از مشهد. من تو راه تهران و قم با این جوان آشنا شدم، قصه هم داره عجیب و غریب. جوان خیلی باصفایی بود، تو راه همش عشق میریخ، روزه میخوند، گریه میکرد، زمزمه میکرد، عالمی داشت. ایشون با یکی از علمای اهل معنای قم مرتبط شده بود، برای من تعریف کرد یه روز این آقا که اهل دل و اهل معنا بود به من گفت برو بیرون. گفتم میرم. تو کی هستی؟ تو برای من یه پیش رادیو هستی، من بازش میکنم، از اون طرف خبر رو میگیرم. تا اینو گفتم گفت حالا برگرد بیا. وقتی دیده بود این میخواد یه حسی پیدا کنه که این آقا مریده و کسیه و فلانه، تنبیهش کرد گفت برو. اینم خوری گفت میرم. باید اینو متوجه باشیم که اگر من از کسی رنگ میگیرم تو رنگ گرفتنم او رو بیرنگش نکنم، او رو خرابش نکنم. خب این مکتب مهمی بود و باید این مجالست‌ها، معانست‌ها وجود داشته باشه که روح انسان رو تربیت میکنه. این تمام شد این مطلب. مسئله بعدی که به مالک، چون گفتیم لابلای این نامه هی بحث اخلاقی هم میاد چون مهمه، برگشت حضرت به همون دستورات حکومتی. ولا یکونن المحسن و المسیء اندکه به منزلت سوا. مالک اشتر، افرادی که اهل خدمت هم، اهل نیکی و احسان هم، با کسانی که اهل خطا و بدی و خیانت هم نباید مساوی باشن. این مطلب خیلی دقیق. حضرت چند صفحه قبل فرمود همه مردم مساوی هستند، چه اون کسانی که همکیش تو هستند، چه کسانی که با تو هیچ گونه مشابهت فکری و اعتقادی ندارن، اینا مساوی هستند. اینجا می فرماد محسن و مسیء خوب و بد مساوی نیستن. اولا فرق این دوتا عبارت چیه؟ اونی که انسان ها مساوی هستند یعنی در حقوق انسانی و شهروندی مساویان. اگر کسی عالمه و قاتل شد دلیل نمیشه نکشیمش، قصاص نکنیم، بگیم چون عالمه قصاصش نمیده، چون جاهل هست قصاص میکنیم. نه، علم و جهل، تقوا و بی تقوایی، دین و عدم دین، اینها سبب نمیشه فرد از حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی خودش محروم بشه و تبعیض در اینجا نباید باشه. نه تبعیض، که تفاوت هم نباید باشه. چون عالمه بیشتر بهش بدیم، چون تو جنگ های اسلام شرکت کرده بیشتر هم مالیات بدیم. نه، اگر این کار انجام ده برای خدا انجام داده. تبعیض، تفاوت اینجا وجود نداره. اینجا مطلب دیگه هست. اینجا مطلب صحبت ارزش هاست، صحبت حقوق نیست، صحبت ارزشه. تو منطق اسلام ارزش عالم و جاهل مثل ارزش علم و جهله، ارزش نیکوکار و ارزش بدکردار مثل ارزش نیکی و بدیه. نیکی با بدی مساوی نیست، علم با جهل مساوی نیست. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ کسانی که میدانن و کسانی که نمیدانن مگه مساوی هستند؟ مجاهدین و قائدین، کسانی که تلاش در راه خدا میکنن با کسانی که هیچ عملی رو انجام نمیدن مگه مساوی هستند؟ اینا با هم متفاوتند در ارزش ها به طور طبیعی. بعد کسی که کار نیک میکنه، دو نکته رو مولا به مالک میگه توجه کن. نکته اول اینه که کار نیکش رو پاس بدار. اگر کسی در جامعه ای احسانی کرد، اختراعی کرد، اقدام نیکی انجام داد، سبب غرور و فخر کشور شد، این باید عمل نیک او پاس داشته بشه و قدردانی بشه. و کسی که در مقابل چنین نبود، نه. این اولی مطلب. و حضرت می فرمان اگر این کار رو بکنی، یعنی از افرادی که اهل نیکی و احسان در سطح اجتماع هستند قدردانی نیکی و احسانشون رو بکنی، این یک عاملی است برای پیشرفت کشور. سبب میشه بدا دیگه جرأت به بدی نکنن، چون تحویل گرفته نمیشن. و خوبا تشویق به خوب شدن پیدا کنن. این مطلب اول، ما چقدر مغزهای ارزشمندی داریم در کشورهای اسلامی و سایر کشورها، و به دلیل عدم حمایت و عدم احترام که توسط ما انجام میشه، اینا تو جامعه ما نمیمونن. ما باید اینها رو حمایت کنیم، قدردانی کنیم، تا این توسط اینها در جامعه نیکی ها، خوبی ها، پیشرفت ها و ترقی ها تحقق پیدا بکنه. پس اولا باید انسان هایی که خدمت گذار به مملکت و جامعه هستند رو ارج نهیم و حمایت کنیم. نکته دوم این است که در این موضوع کار نیک کسی را به گردن دیگری و به نام دیگری تمام نکنی. خیلی اوقات در یک مجموعه یه عده کار میکنن، زحمت میکشن، به نام یک فرد دیگه تمام میشه. اینها امیرالمؤمنین میفرمان که به اینها باید توجه بکنید، که حالا بعدن بیشتر راجع به این مسئله دوم توضیح میدن. ولا یکونن المحسن و المسیء اندک به منزلت سوا. مالک اشتر، افرادی که اهل خدمت و احسان و نیکی هستند با افرادی که اهل خطا و گناه هستند نباید مساوی باشند، زیرا این تساوی تزهیدن لأهل الاحسان فی الاحسان. تزهید یعنی تنفیر، یعنی رمندگی، نفرت. سبب میشه کسانی که اهل نیکی و خدمتن از خدمت کردن و نیکی بگریزند. و تدریبن لأهل الاساعت علی الاساعت، سبب می شود که گناهکاران و بدکاران و خیانتگران نسبت به خیانت حریص بشن. و الزم کلن من هم ما الزم نفسه، با هر کسی همان برخوردی را بکن که خودش می خواهد. احسان رو می خواهد، احسان بکن. اهل اساعه هست، اساعه بکن. هر کی در کار خودش هر شکلی را میپسندد، تو به همون شکل باش برخورد بکن. خیلی حرف خردمندانه است اینجا. این مطلب تمام. موضوع دستور بعدی. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَعَدْعَا إِلَى حُسْنِ وَنِّرَاءٍ بِرَعِيَّتِهِ مِنْ اِحْسَانِهِ إِلَيْهِ. چون حضرت صحبت از احسان بود، فرمود افراد نیکوکار و خدمتکار رو به جامعه رو حمایتشون کن، ارج بنه به اونها. حالا میگه خودت هم باید احسان بکنی. برای اینکه احسان بکنی به مردم، که سبب رابطه خوشبینی بین مردم و تو بشه. اصل مهمی، مردم به حاکم خوشبین بشن، حاکم هم به مردم خوشبین باشه. همون چیزی که در مورد خلق و خالق گفتیم در بحث عرفانی و اخلاقی، باید انسان به خدا خوشبین باشه. در حوزه حکومتی هم این نکته اصله که باید جوری حاکم رفتار بکنه که مردم خوشبین به او باشن، او هم نسبت به مردم اعتماد و نگاه خوشبینانه داشته باشه. راهکارش چیه؟ علی میفرمان چه بکنیم که در اجتماع چنین حالت خوشبینی و اعتماد بین هیئت حاکم و مردم پیش بیاد؟ سه تا مطلب فرمود راهکارش. یک، خدمت به مردم بکنیم. دو، تخفیف المعونات علیه، هزینه زندگی برای مردم سبک بشه. جوری برنامه ریزی بشه که مایحتاج عمومی مردم سبک باشه. نونشون، گوشتشون، خوراک و پوشاک و مسکن، این ستا سبک باشه. یعنی عموم مردم، متوسط جامعه، عموم مردم بتوانن از یک مسکن متناسب، خوراک متناسب و پوشاک متناسب برخوردار باشه. باید جوری ثروت توزیع بشه، جوری به اشتغال آفرینی بشه، جوری اقتصاد مهار بشه که هزینه های زندگی سبک بشه. تو برخی از کشورها اینجوری هست، مثلا چیزای غیر ضروری جامعه گرونه، سیگار گرونه، نمیدونم فلان تفریحات گرونه، چی گرونه، چی گرونه، اما مثلا گوشت، نون، چیزایی که مردم نیاز دارن قیمت متناسبه. این احتیاج به مدیریت داره. حاکمی که تخصص کار رو نداره نمیتونه این کار انجام بده. باید چنان دقیق برنامه ریزی بشه. اینا دستور امیرالمؤمنینه دیگه. یعنی ما اگر بخوام بگیم تابع امیرالمؤمنینیم، شیعه امیرالمؤمنینیم، آخه شیعه امیرالمؤمنین تو چی هستیم آخه؟ در چی؟ میگن سلمان دنبال امیرالمؤمنین میره، پاشو جای پای حضرت میذاشت. یعنی حرکت نمادین بود. حالا جای رملی بود، چی بود؟ جای پا میمون. گفت میخوام شیعه، یعنی جا پای مولا بذارم. ببینیم مولا چی میخواد از ما؟ میباید این کار رو بکنی. تخفیف المعونات علیه، هزینه زندگی سبک بشه. و ترک استکراهه یاهم، جوری نکنی که مردم رو یک بار اضافی بخوای به دوشش رو بندازی، یه جوری که مردم از انجام اون کارها دچار کراهت میشن. مثال، شما میخواید یه کارخونه بزنید، شما میخواید یه مزرعه ای را اندازی کنید، شما میخواید فرض بفرمایید که یه کاری انجام بدید، تو نظام بوروکراسی و ورقبازی اداری چی کار میکنن باشه؟ جوری که پشیمون میشه. نباید سیستم اداری جوری باشه که کاری که میشه یه روز انجام بشه به دراز مدت انجام میشه. شما در ایران ما یادتون هست اون اوایل پاسپورت که میخواستن صادر کنن چقدر طول میکشید؟ خیلی طول میکشید تا یه پاسپورت بدن. بعد اومدن یه سیستمی رو گذاشتن، آقا یه روزه دو روزه میدیم. خب خوب شد دیگه، در اگه پاسپورت میخواست بگیره یه روزه دو روزه میاد میگیره. همینم هم تو همه جا میشه اجرا کرد. طرف یه اداره کار داره، چرا باید 50 نفر امضا بکنن؟ 20 جهت بره از این اتاق به اون اتاق، 2 ماه طول بکشه نامه بخواد بره. خب این استکراه داره، یعنی برای مردم دشواره، رنج میبرن. ولذا مرحله سوم این است که سیستم اداری و حکومتی، برنامه هایی که در واقع حکومت داره، جوری باشه که موجب استکراه و ناخوشایندی مردم نشه، راحت بتونن کارشون انجام بدن. این سه تا که پیش آمد، یعنی حاکم احسان و نیکی کرد به مردم، یعنی اون توقعاتی که مردم دارن برآورده کرد، هزینه های زندگی رو سبک کرد، تو سیستم برنامه ریزی اداری جوری نبود که مردم در کراهت و سختی باشن، اون موقع مردم همه با هیئت حاکمه مشکلی نخواهند داشت. هر دو به هم اعتماد دارن، هر دو به هم خوشبینن و هر دو برای هم و در خدمت همن. این چیزا خیلی مهمه. امیرالمؤمنین جلو چش تو دست بود، اون توقیعی که حالا توقیعی که نه، حالا خوابی بوده، نامه‌ای بوده، مکاشفه‌ای بوده، به هر کیفیتی به مرحوم آستب الحسن اصفهانی حضرت حجت سلام الله علیه نقل شده که مرحوم سید نمیپذیرفت مرجعیت رو، پیغام داده شد و هر کیفیتی خودشون میدونن که فرمود وجعل مجلسک فی الدهلیز وقف هوا جناس و یکی دیگه حالا یادم رفته نحلون از سراک، یعنی حوائج مردم برآورده کن، مراجعه به دارن کاراشون رو انجام بده و مجلس و نشیمن خودت رو در دهلیز یعنی دالون قرار بده، یعنی در رو باز میکنن تو رو ببینه، 5 تا خان رد نشه بهت برسه، بیشک باید باشه. به هر کیفیتی هست، این نکاتیست که باید بهش توجه بشه. حالا انشاءالله بعدن هم خواهیم گفت که امیرالمؤمنین در روابط عمومی با مردم چه دستوراتی به مالک میگه، میرسیم انشاءالله، خیلی هم قشنگ و زیباست. خب عبارت رو بخونیم. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَائِن بِرَعِيَّتِهِ، بدان که مؤثرترین عامل در پیدایش خوشبینی حاکم به مردم و بالعکس احسان و خدمت به مردم هست. خیلی واقعا حالا ما یه ذره از قسمت حکومتی بیام پایین تر ببینیم واقعا این خدمت به مردم چقدر ارزش داره. مرحوم حاج آقا مرتضی حائری رحمت الله علیه، ایشون به یه صندوق قرض الحسنه گفته بود خونه منو قیمت شو ببینید چقدره، به اندازه قیمت خونه ضامن میشد برای هر کی که بود ضمانت شو میکن. خب اونام که نمیامدن خونه آقا رو به اصطلاح در معرض چیز قرار بدن، یه جوری جور میکن وقف کرده و خوش برای مردم، برای نیازمنده، برای فقرا. نمیشه کسی خودشو مسلمون بداند خصوصا در سمتی قرار بگیرد و نسبت به نیازمندان و فقیران جامعه بی تفاوت باشه، نمیشه. و تخفیف المعونات علیهم، هزینه زندگی رو سبک بکنه و ترک استکراه یاهم علی ما لیس لهم قبلهم فلیکن من ذلک، کاری نکنه که ناخوشایند مردم باشه. پس تو باید کاری کنی که این خوشبینی رو فراهم بکنی، زیرا این خوشبینی یقطعنک نسبا طویلا، رنج تورانی رو از تو دور میکنه، چون همین که آدم احساس کنه مردم ناراضین بدبینن دچار مشکل میشه، ولی وقتی ببینن به همه اعتماد دارن یک اندوه بزرگی از وجودت میره کنار و راحت تر میتونی حکومت بکنی و خدمت بکنی. این مطلب. موضوع بعدی. و ان احق من حسن ظنک بک لمن حسن بلاؤک و ان احق من ساء ظنک به لمن ساء بلاؤک عنده. این در بحث گزینش باز. امیرالمؤمنین میفرماد کسانی رو که میخوای انتخاب بکنی، هر سمتی میخوای بهشون بدی، وزیرشون کنی، نمیدونم استاندارشون کنی، هر چی میخوای در هر بخشی قرارشون بدی، برای حسن اعتماد به اینها یه معیار هست، حسن امتحان اینها. ببینین آدم در مجموعه هایی که بوده امتحانشو چگونه پس داده، یعنی بر اساس خود رأی انتخاب نکن، بر اساس سفارش ها انتخاب نکن، بر اساس چی انتخابش کن؟ ببین این آدم در حوزه اجرا بوده یا نبوده. اگر بوده در حوزه اجراییش امتحانشو خوب پس داده یا نداده. اگر امتحانشو خوب پس داده اعتماد کن، خوشبین باش، بهش سمتی بده، مسئولیتی بهش بده. ما برای خوشبینی به افراد تو دینمون یه سری معیارها داریم. البته این البته در سطح حکومتیه، مثلا داریم افرادی که در نماز جماعت شرکت میکنن مقیدن به جماعت، به اینها گمان خوب داشته باشید، یعنی اعتماد بهشون بکنید. این در حوزه فردی، البته کار به حکومت نداره. در حوزه حکومتی اینه که برای خوشبینی و اعتماد یک راه بیشتر وجود نداره و اون امتحان قبلی اونهاست. همانا سزاوارترین کسی که به او خوشبین باشی در گزینش های خودت کسی است که در امتحان خوب امتحان داده، و همانا کسی که بهش باید بی اعتماد و بدبین باشی کسی است که تو امتحانهای قبلی خوب عمل نکرده، قبلا وکیل بوده، تو وکالتش خوب کار نکرده، دیگه نیا وزیرش بکن. قبلا استاندار بوده، شهردار بوده، شهردار خوبی نبوده، دیگه استاندارش نکن. حالا به جهت اینی که تو فلان حزبه، به جهت اینی که حالا معروف شده، به جهت اینی که حالا نه، ببینی چند مرده حلاج بوده در گذشته، اون موقع انتخابش بکن. خب این هم مطلب بعدی. موضوعی که اینجا طرح میکنن به عنوان موضوع جدید، مسئله سنت ها در اجتماع، بحث مهمیه. مالک اشتر رفته در مصر، هر حاکمی در هر بخشی میخواد حکومت کنه، اون کشور، اون شهر یک سری سنن و آدابی درشون جاریه. حاکم مسلمان‌ها با این سنت‌ها چیکار باید بکنه؟ درسته؟ ایران رو به قول معروف اسلام وارد ایران شد، ایرانی‌ها اسلام رو پذیرفتن. خب تو خودشون یه سری سنت‌ها دارن. چیکار بکنه اسلام با این سنت‌ها؟ با این آداب و رسوم هایی که وجود داره برخورد کنه، از بین ببره، تأیید بکنه، چی بکنه؟ اجازه بدید کلمه سنت به این موقع راجبش صحبت کنیم. از بحثای مهم امروز در حوزه های روشنفکری هم بحث سنت و مدرنیته هست در میشه. کلمه سنت تو حوزه های مختلف معانی مختلفی داره. در ما، یعنی در میان مسلمان ها، کلمه سنت به معنای حدیث هست، به معنای روش پسندیده و نیک هست، به معنای قانون هست، معنی مختلفی داره. در نظر جامعه شناسا سنت ها عبارت هن از یک سری آداب و رسوم رسوب یافته تو اجتماع که ممکن است ریشه عقلانی و منطقی هم نداشته باشه و کهنه و قدیمیه. لذا سنت و مقابل چی میذارن؟ مدرنیزم و مدرنیته قرار میدن. سنت در تقابل با اوه. باید توجه کنیم ما وقتی از سنت صحبت میکنیم، اسلام وقتی حرف میزنه از قانونها، آداب و رسومهای حرف میزنه که منطقی، عقلانی و قابل دفاعه، کاری به کهنه و نو نداره. چون کهنه و نو بودن دردی رو دوا نمی کنه. آیا با پیشرفت علوم قضیه دو ضرب در دو مساوی است با چهار عوض میشه؟ نه. نمیتونه بگه آقا این قدیم تو ریاضیات بود، حالا ریاضیات تغییر پیدا کرده، پیشرفت کرده، این دیگه کهنه است. این اصلا منطقیه. دو ضرب در دو چهار. چیزی که منطقی و استدلالی و ریاضیه قابل تغییر نیست. و اگر چیزی غیر عقلانی هست ولو نو باشه ارزش نداره. مثل مد، هر روز مدی داره میاد تو بازار، توجیه عقلانی برای خیلی از اینا نیست، دلیلی نداره انسان بیاد دنبال این مدها حرکت بکنه. یه جامعه نیاز نداره این مو، نمیدونم این نوع آرایش، این نوع عینک، این نوع لباس، این نوع فلان از مد افتاد، دیگه مردم تغییر میکنن، معنا نداره. آقا لباس من مرتبه، منظمه، پاره نشده، ایرادی نداره، چرا عوضش کنم؟ چرا بنزم دور؟ این روش، این رسم، رسم غلطیست. ولو در دنیای مدرن این رسم رسوب کرده و جایگیر شده در جوامع امروزه ما. آقا موبایلش کارشو انجام میده دیگه، میخواد تلفن بزنی دیگه، یه چند تا پیغام میخوای بدی دیگه. خب حالا از مد افتاده، خب افتاده باشه، کارتو که انجام میده. اینا اشتباس، اینا همه ریشه های اسرافه در واقع، بریز به پاشه است که خدا قبول نداره اینا رو، ولی تو جامعه پذیرفته شد. اسلام به نو و کهنه بودن آداب و رسوم کاری نداره، بلکه به عقلانی بودن، منطقی بودن اونها توجه داره. ببینید در ایران ما نوروز یک به اصطلاح آداب و رسوم میده. اولا این که اول سال اول برج حمل باشه، که اول فروردین ما هم هست، بیام به قرار دادی. بعضی کشورها توی دیماه اول سالش، حالا خیالم میکنیم اگه اول بهار، نمیدونم موقع تحویل سال، هر کسی هر جا بود تا آخر سالم اونجوریه، همه اینا چرت و پرت و بی خود، اینه ریشه عقلانی نداره که. مگه آسمون تقدیر میکنه یه حرفا رو؟ اگر ما مسلمانی معتقدیم که شب قدر مقدرات تعیین میشه، که اول فروردین که مقدرات تعیین نمیشه که، یه هم به قرار دادیم. هفت سین، حالا چرا سین، چرا شین نباشه، چرا ساد نباشه، چرا را نباشه، هفت تا چرا، هشت تا نه، پنج تا نه، چهارشنبه سوری، سیزده بده، تمام چیزهای خرافی محضه، هیچ ریشه نداره. اسلام اینا رو تایید نمیکنه. اما یه اول سال به عنوان مبدا سال اشکال نداره، میگه بالاخره قرارداد طوری نیست، بالاخره یه اول سالی میخوان داشته باشین، اشکال نداره. تو اول سال نظافت دارید، اسلام میگه خوب، اشکال نداره، تمیز بشید، نظافت خوبه، معقوله، خونه تکونی معقوله، دید و بازدید معقوله، اشکال نداره اینا. اما هفت سین و هشتا و اینا هیچ ریش. از سیزده یعنی چی؟ نحوست سیزده یعنی چی؟ روایت داریم لا تا عادل ایام با روزها دشمنی نکنی، روز مال خداست، یعنی چی حرفا؟ سیزده نحسه. روایتی داریم یک کسی آمد پیش امام حسن عسکری، عرض کرد آقا یه چیزی به ما رسیده که فلان روز نحس، فلان روز سعد. حضرت فرمود که یا سهل، ان لشیعتنا به ولایتنا اسمتون، به خاطر ولایت ما یه اسمتی دارید، تو دریاها برید، تو بیابونا برید، اتفاق براتون نمیفته. اینا همه هیچ ریشه نداره و ما اومدیم اینا رو به عنوان چیز قرار میدیم. نعل اسب رو برمیدارن تو طلا فروشی هم درست میکنن، چرا؟ شگون داره، برکت داره. یعنی چی؟ غیر خدا که مؤثر نیست. حالا تازه این ریشه تاریخیش هم بگردید، اگه کسی بفهمه این کار رو نمی کنه. چون بعد از کربلا گفتن هر کی که بر بدن سید الشهدا با اسب تاخت، اون نعل اسبشو در خونش بکوبه که بیاد از طرف عبیدالله زیاد بهش پول بدن. این ریشه تاریخیش اونجاست. حالا اینو برداشتن برای برکت گذاشتن. اینا یعنی چی؟ لذا امیرالمؤمنین به مالک میفرماد اگه رفتی تو جامعه سنت های جامعه رو با چند معیار باید بسنج، که حالا ما همه معیارها رو میذاریم معیار منطقی و عقلی و استدلالی. اگر این سنت، این آداب و رسوم با این معیارها خوند، اینا رو نقض نکن، به هم نزن، باشه، اشکال نداره. مثلا خیلی سنت ها تو خیلی جا هست، قشنگ و خوبه. من در یک کشورها رفته بودم، دیدم که سفره انداختن به اصطلاح، بعد رسمشون این بود که قبل از این که ما به اصطلاح غذا بخوریم دعا میکردن، بعدش دعا میکردن. خب این اسلامیه. از روی سفره اگه کسی میرفت زشت بود، غذا که تموم شد یا نشده فلان، از روی سفره نمیرفتن. سفره باید جمع میشد، کنار زده میشد، بعد رد میشد. خیلی خوبه، انسان بی احترامی نمی کنه به نعمت خدا که اونجا پهنه. حالا ریشه دینی هم نداشته باشه، ولی امریست نشانه ادبه. اینا رو باید بهش توجه کنی. حالا این سنت ها بلاییست تو جوامه، و یه سریش خوبه، یه سریش بلاست. من یک زمانی مطالعه می کردم و در صدد بودم به کتاب بیرسه بودم، آداب و سنن مسلمونی. و اومدم نگاه کردم، دیدم که اون چی که بین ما مسلمونا جاریست با اون سنت هایی که اسلام گفته خیلی فرق داره. از ازدواج گرفته تا طلاق، تا مردن، تا مهمونی رفتن، تا عیادت، هیچ کدومش با سنن اسلام تطبیق نمی کنه. این چه ازدواج اجتماعی داریم؟ شیربه ها یعنی چی؟ عقد نامزدی جدیدن باب شده یعنی چی؟ جهاز به این شکل یعنی چی؟ مهریه به اون شکل یعنی چی؟ آخه نگاه کنید پیغمبر و اهل بیت و اصحاب و یاران و وفاداران به اونها چجوری ازدواج رو انجام میدادن؟ با چه سنت هایی انجام میشد ازدواج؟ الان خود بنده در بسیاری از مجالس ازدواج که گاقا دعوت میکنن ما بریم عروسی ها، من تردید و شبهه شرعی دارم برم. واقعا شبهه شرعی دارم که یه جوونی اول جوونیش در هتل فلان یک شب مثلا، حالا بگیم متعادلش 7-8 میلیون باید خرج بکنه. که چی آخه؟ 4 میلیون 5 که چی؟ اسلام نه گفته. ما مسلمونی؟ گفتن آقا وقتی میاد خواستگاری دخترت، اگر اخلاق و دین داره بده دخترت. خب ما میبینیم معیارهای دیگه‌ای داریم، همان هم به طلاق میکشه. در یکی از این تالارهایی که در تهران بوده و خیلی هم معروفه در بالای شهر تهران، او صاحب تالار جوانهایی که در سال گذشته ازدواج کرده بودن یه جشنی میگیره که دعوتشون کنه، متوجه میشه درصد بالایشون طلاق گرفتن. چرا؟ این از ازدواج. طلاقمون هم همینجوره. شما میدونی قرآن وقتی بحث طلاق رو طرح میکنه، از سنن مؤکد در طلاق اینه که همون گونه که در موقع ازدواج مهریه قرار داده شده، موقع طلاق مرد به همسرش هدیه ای تازه بده. و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. پولداری به اندازه پولت، کم پولی به اندازه همون چیزی به او پرداخت بکن. طلق فارقوهن، نه هر جا اسم طلاق در قرآن آمده گفته جمیل به معروف به احسان طلاق بدید. نمیتونید با هم زندگی کنید، چرا آبروشو میبرید؟ چرا درگیر میشید؟ انسانی برید از هم جدا بشید. انسانی جمع شدید، انسانی هم جدا بشید. سنت اسلام اینه و مسلمون اینه و با تقوا اینه. نمیتونی با زن زندگی کنی؟ با حرمت و احترام و احسان و به شکل جمیل و زیبا و معروف جدا بشو. دستور اکید قرآنه. کی انجام میده؟ از مرده کشی و نمیدونم اینها بگیرید برید جلو، از دنیا میره. بابا روایات داریم تا سه روز در منزل اینها طبخ غذا نشه، همسایه ها غذا بیارن. این بند خدا الان مصیبت زده است، مصیبت رو مصیبتش میاری، حالا جنازه رو زمین تو دلهوره کدوم تالار غذا بگیرن، چه بکنن چه بکنن، غیر اسلامی اینا. ازدواج در خانواده میخواد انجام بشه، یک سال عقب بیفته، 40 روز. چرا؟ او رفته و شادی روح او هست که این دوتا زوج به هم برسن، فردای روز وفات ازدواج اینها محقق بشه، تأخیر نمید بیفته. بله بزن به کوب نکنم، چرا این ازدواج نکنم؟ خیلی نکات هست شما وارد میشه، عیادت مریض رفتن دستور داره، نمیدونم سنن بسیار پسندیده و زیبایی در اسلام نسبت به مخالفین، به معاندین، به اقلیت‌ها در میان خودشون، به همسایه‌ها، در شرایط ازدواج و طلاق و نمیدونم چه و چه و چه همه هست. وارد خونه میشی چجوری وارد بشو، خارج میشی چجوری خارج بشو، تو بازار میری چجوری وارد بشو، همه اینا آداب داره، همه اینا برنامه داره، خوابیدنت هم دستور داره. آقا چجوری میپریم میریم تو رخت خواب میخوابی؟ وضو باید بگیری، ذکر خدایی بکنی، بگی، همه اینا دستور داره، غذا خوردنش دستور داره. آخه واقعا یک چیزایی که تو مسیحی‌ها خیلی قشنگه، خب ما مسلمان ها داریم یه عالم دعا روایات داریم، بابا قبل از غذا دعا بکنه انسان، خدایا شکرت، آخه نعمتی که تو سفره گذاشتن، چقدرها کار شده تا این قضا به دست ما رسیده، همش هم مال خداست. آخه نباید انسان قبلش تشکری از حضرت حق بکنه، دعایی برای کسانی که زحمت کشیدن این قضا برای ما فراهم شده بکنه، بعد قضا رو که خوردیم همینجا. خب همینه که ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه، همینه که ما در زندگی هامون با مشکلاتی مواجه هستیم. ما مسلمونه اسم و رسمی شدیم و الا کسی که مسلمانه باید آداب اسلامی رعایت کنه، تو برخورداب کوچیک به بزرگ سلام بکنه، وارد کسی که وارد مجلسی میشه او باید سلام کنه به کسانی که داخل مجلسن. یکی از بزرگان از نجف آمده بود، خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بود، مرد پاکی بود، من کوچیک بودم ایشو دیدم، تو کوچه سلام میکرد به بچه ها، میگو من هنوز نتونستم تو این عمرم این سلام کردن رو یاد بدم. به من آداب اسلامیه دیگه، پیغمبر اینا اصل اسلام تأکید میکرد، کسی نمیتونست از پیغمبر سبقت در سلام بگیره. شما شنیدید دیگه، یه دفعه رفت پشت در قایم شد، گفت پیغمبر اومد دیگه نمیدونه من دارم میام، اول سلام میکنم که دیگه من کسی باشم از پیغمبر سبقت به سلام گرفتم. پیغمبر تو دالون خونه که داشت میامد گوهی کس که پشت در ایستادی سلام علیکم نمیتونست کسی سبقت به سلام بگیره به رسول الله. چرا؟ و خیلی چیزهای دیگه و خیلی چیزهای دیگه و خیلی چیزهای دیگه. این است که موضوع سنت ها مسئله مهمی است و اینی که اسلام یک معیاری و یک خطکشی قرار داده برای تعییر سنت ها، یعنی اون آداب و رسومی که خودش داره و اونی که در جوامع جاری هست برای تعییدشون یه معیارهایی داره. انشاءالله بیان اون معیارها و توضیحش. و السلام علیکم و رحمت الله.